محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. برئت اللهم من حولی و قوتی الى حولک و قوتک فانه لا حول ولا قوه الا بک. نحمدک بجميع محامدک علی جميع نعمائک و نشکرک لجمیل آلائک. فسبحانک ما بنا من نعمت فمنک، نستغفرک و نتوب الیک. فصل و سلم و زد و بارک علی حقیقت نورک و سید انبیائک و رسولک، حبیبک الذی سمیته فی سمائک به احمد و فی ارضک به ابی القاسم محمد. یا رب و علی آله حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک و لا سیم الداعی الی سبیلک و المنتقم من اعدائک. بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تسلیت عرض میکنیم به محضر اعلی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، شهادت جد امجدشون حضرت ابا جعفر محمد ابن علی الجواد علیه السلام را، و در این شب آدینه و شب اجابت دعا خداوند مجیب قادر منان را سوگن می دهیم به عظمت منزلت و مرتبت حضرت جواد که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. حقیقت این است که یکی از هراسناکترین موضوعاتی که برای بشر بسیار بسیار خوفاور و ترسناک و دهشت انگیز است، بلکه نگوییم یکی بگوییم یقینا بیشترین چیزی که موجب خوف و ترس یک بشر بهوش و بشری که غافل نیست میتواند بوده باشد، نهایت سرانجام اوست. از کجا آمده ام کنجکاوی بشره و در کجا هستم همچنین، ولی به کجا می روم، این که نهایت کار من چه خواهد بود، اگر کسی به هوش باشه و فکری بکنه بسیار بسیار هراس انگیزه. در دید افرادی که ماتریالیستن، مادیگراند و به خدایی و فردایی معتقد نیستن، مرگ پایان کار و برای اونها وحشت انگیز. اما در دید مؤمنان و اهل ادیان الهی و آسمانی، چه ما چه مسیحیان چه یهودیان چه سابعیان چه حتی زرتشتیان که معتقدن از پس امروز بود فردایی و رستاخیزی هست و قیامتی هست و محشری هست و بهشتی هست سرانجام و جهنمی هست، یه مقدار آدم فکر بکنه، هر کسی بخواد فکر بکنه، خیلی هراس انگیزه که همین من خودم در نهایت راهم یا میرسد به نعیم بهشت و یا میرسد به جهنم بدون هیچ شوخی، و هر گناهی ممکن است من را به جهنم بکشاند، یک گناه کوچک، یک گناهی که از یاد من رفته، همون گناه ممکنه برای مدتی لااقل مرا به جهنم بکشاند. باید فریفته نشیم به برخی از مطالبی که موجب کم شدن خوف در دل ماست و موجب گستاخی در محضر پروردگار. گاهی شنیده میشه که آقا روایاتی مثلا هست که شیعه ما به جهنم نمی رود. خب بله، شیعه اونها انما شیعه تا علیین الحسن و الحسین و سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و محمد ابن ابی بکر، و ما کجا و شیعگی کجا. در برخی از احادیث هست که هستند از شیعیان و محبین ما کسانی که 1000 سال در جهنم خواهند بود تا ما اونها رو شفاعت کنیم. 1000 سال. بعد باز این نفس آدمی غره می کند آدم رو و می فریبد که خیلی خوب آخرش که بالاخره نجاتمون میدن. آقا 10 دقیقه دست بذار روی اوتو. به عذاب دنیا، به رنجهای دنیا، به رنجهای عادی دنیا واقعا انسان به جایی میرسه که تحملش سخته. خدا عافیت رو از شما نگیرد و همیشه غرق عافیت بوده باشید. همین مریضی های دنیا، مریضی های دنیوی که به تعبیر دعای کمیل امشب قلیل مکسوه، که مدتش قلیله، و یسیر بقاؤه، مثلا سختش چقدره، چند ساله، همینها دیده ایم، دیده اید، شنیده اید و بعضا چشیده ایم که کار انسان رو به جایی میرساند که انسان واقعا توانش میره، واقعا کارد به استخوان میرسه و از عمق وجود میگی که اللهم بلغ مجهودی، خدایا واقعا دیگه کارد به استخوانم رسید، رب انی مسنی از زور و انت ارحم الراحمین، بیچاره شدم خدایا دست برداد. کما این که ایوبش هم آخرش گفت. تا چه برسه به عذاب الاخره. و خب این خیلی سخته. یه مقداری آدم فکر بکنه که جدی جدی، حالا جدای از غفلت ها، جدای از این حالات دنیا، یه گوشه ای برم بنشینم و ببینم که خب مرگ رو که خواهم چشید و بعدش بالاخره خود من یا جهنمیم یا بهشتیم. خیلی وحشتناک. افرادی رو که مثلا جرمی مرتکب شدن، جنایتی مرتکب شدن، یا کسی رو کشتن، باید اینها قصاص بشن یا اعدام بشن به هر دلیلی. حالات اونها رو برخی مثلا از نزدیک دیدن، برخی از پزشکانی که باید گواهی سلامت اونها رو امضا بکنن، یا مثلا در کشورهای اروپایی یا در جایی مثلا کشیش میارن که اون آخرین ساعت باید صحبت کنه، حالات اینا که طرف فقط بخواد اعدام میشه، خیلی پر استرابند. کسانی که بلا تکلیفند، شما میبینید یک جوانی کنکور امتحان داده، حالا قبولم نشه مگه چی میشه؟ قبول بشه اولا که حالا با این دانشگاه یه عرض میشه وقت که کزای ما کیه که قبول نشه، هر کس قبول میشه، پول بده هر جا میخوای قبول بشه، اصلا پول بده در جا دکترا بهت میده. خب و ولی زمانی که واقعا مثلا کنکور مسئله بود، خب حالا کنکور رد بشه که دیگه از زندگی ساکت نمیشی. من ازالک نیدی جوانی که کنکور امتحان داده تا رتبهش اعلام نشده در اضطراب شدیده که تکلیفم چیه. بالاخره این طرفی هم این بلا تکلیفی خودش خیلی بده. شاید با سالها قبل حدیثی دیدم که کسانی هستند که در قیامت اونقدر حسابشون طول میکشه و اونقدر رنج میبرن از این بلا تکلیفی و اونقدر محشر سخته که ناله میزنن و زاری میکنن که خدایا ما رو به جهنم ببر ولی از اینجا خلاص کن. خب این قصه آسانی نیست و خوندنش بر ما آسانه. البته اهل بیت چنین نبودند، شیعیان راستین هم چنین نبودند. در احوالات حضرت رضا روحی لمسجع الفداح دارد که حضرت رضا در حین تلاوت قرآن هرگاه، شما شنیدید در احوالات شیعیان خلدس هم بوده که هرگاه با آیاتی میرسیدند که صحبت از عذاب الهی بود، استعاذه میکردند به خداوند که خدایا پناه ده ما را از جهنم. و این حدیث رو شنیدید که اگر سرنوشت ابد ما و فرجام کار ما و پایان کار ما به بهش برسه، هیچ رنجی و بلایی و مهنی و مصائبی مهم نیست، چون تموم شده رفته و وارد بهشت میشی خالدی نفیها. و بالعکس تمام دنیای تو نعمت باشه، حتی قبر تو هیچ عذابی نباشه، حتی محشرت آسان باشه، ولی سرانجام اگر نیران و آتش جهنم باشه، هیچ نعمتی قبلش نعمت محسوب نمیشه. خدا به حق حضرت جواد الائمه زیارت حضرت سید الشهدا رو در روز عرفه نصیب همه عزیزان بفرماید. ولی در دعای عرفه ملازم می فرمایید که حضرت سید الشهدا عرض می کند به خدا که خدایا من یه حاجت دارم از تو که اگر اون حاجت رو به من دادی، مهم نیست که دیگه چیزی ندادی یا چیزی دیگه ندادی، و اگر او رو ندادی مهم نیست این چیزایی که دادی. و هی افکاک و رقبتی من النار، که من از جهنم نجات پیدا بکنم. و خب این خیلی هراسناک. و البته بهترین نعمت و بهترین فرجام و فوز که عرض کردیم قبلا در محضر عزیزان در مشهد و جاهای دیگر که گفته بودیم که فوز به معنای برنده شدن است. فائز یعنی برنده. در همین رسانه های عربی، اخبار عربی اگر ملاحظه بفرمایید، در اخبار ورزشیشون میگن که الفائز بالکأس العالمی، یعنی برنده جام جهانی. فائز یعنی برنده. فوز در رسیدن به بهشت است. و برنده کسی است که به بهشت رسیده باشد. باز این حدیث رو همه ما شنیدیم که یک کسی به جناب سلمان گستاخی کرد، چون برخی از عربها ناسیونالیست بودند، نجات پرست بودند، تعصب داشتند نسبت به عرب، به خصوص متخلف ثانی. و چون جناب سلمان سلام الله علیه عجم بود، به او گستاخی میکردن گاه و بیگاه. یک کسی به سلمان گفت که ریش تو بهتره یا دم سگ؟ خب دریای فراوان نشود تیره به سیل، و اذا مر رو باللغو مر رو کراما، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. با نهایت حلم و بردباری و متانت فرمود بستگی داره. اگر من به بهش برسم و از پل صراط رد بشم به بهش برسم، شاید ریش من، ولی اگر نرسم یقینا دم سگ بهتره. برنده اصلی شدن این رسیدن به بهشت. اگر کسی به بهشت رسید البته برنده است. و نعم الفوز. الان عرض خواهیم کرد آیاتش رو. و از پیامبر مکرم معظم که درود خدا بر ایشان و اهل بیتشان باد، عامه و خاصه نقل کردن. در بین عامه مثلا کراجکی در کنز الدقایقش نقل کرده که ان علی و شیعته هم الفائزون یوم القیامه. در برخیش داره انما علی و شیعته، که مفید حصر، فقط علی و شیعیانش در روز قیامت برندگانن و فائز به جنتن، یعنی به خط پایان میرسن با سرافرازی سربلندی و ورود به بهش پیدا میکنن. انما علی و شیعته الفائزون یوم القیامه، یا ان علی و شیعته هم الفائزون، مفید حصر یوم القیامه. تا تمام حرف تو همون، دقت بفرمایید در زمان، تمام حرف تو همون شیعگیست. عکسشون رو دیدم، رحمت و رضوان و خداوند بر روح ایشان باد، مرحوم استاد آیت الله یاسد محمود مشتهد سیستانی. یه روزی با دو نفر از رفقا که درس ایشون میرفتیم در خدمت ایشون نشسته بودیم. بعد از ظهری بود بعد از درس، و همینطور که خدمتشون نشسته بودیم الکلام یه جور الکلام فضائل امیر المؤمنین به میان آمد، و خب همه ما سه نفر خیلی مبتهج شدیم از اون ذکر فضائل امیر المؤمنین که ایشون میفرمودن. ایشون یه مرتبه کلامشون رو قطع کردن، فرمودن که والله اگر همین شما سه نفر همین الان بمیرید بهشتی هستید. تعجب کردیم، گفتیم چطور آقا؟ فرمودن به شرطی که همین جوری که هستید بمیرید، همین الان که تمام وجودتون مشتعل از عشق امیر المؤمنین و مهر مولا و محبت مولا است، با همین حال بمیرید بهشتی هستید. اما کی میتونه ضمانت کنه که با همین حال بمیرم؟ بی مهر علی اگر بمیرم چه کنم؟ این واقعا مسئله است. هیچ کسی نمیتونه غره بشه و مغرور بشه و خود شیفته بشه و بگه بله، کجا ارباب من فردا گذارد غلام او در آتش. خب تو ثابت کن که میتوانی از این دنیا بگذری بری. کسانی بودن که شیعه بودن، خلص بودن، شاگرد امام بودن، شاگرد چند امام بودن، علی ابن ابی حمزه بطائنی وکیل حضرت موسی بن جعفر بوده، من کمه؟ هنوز ما به روایات او استناد میکنیم، بنیانگذار واقفیه، پول و رخزون، بعضی شهوت، محمد ابن علی شرمقانی، چی او رو لغزان ببخشید. خب به جاه و به ریاست که چرا امام از حسین ابن روح رو به عنوان نائب انتخاب کردن و انتخاب نکردن. رفت و درجه ملعونیت اون قصص رو تا به آخر. و خیلی هایی که دیدیم خودمون در زمان خودمون دیدیم. کسانی که معمم بودن وهابی شدن. مثل ابوالفضل برقعی. مثل غربی اصفهان. معمم بودن، اوایلشون هم خوب بودن، اوایلشون هم بر طریق مستقیم بودن. برقعی یک کتابی در رد تصوف داره، بسیار کتاب خوبی است. منتها الهی عاقبت محمود گردان، وقتی که خیلی بچه بودیم یک کاری که می‌کردیم، مثلا لیوان آب دستی مثلا پیرمرد می‌دادیم و یا مثلا پیرمرد با صفا میگفتش که آفرین پسر جان، خدا عاقبت تو به خیر کنه. به من بر میخورد که من قرار عاقبت ما به شر باشه که میگه عاقبت تو به خیر کنه. بعد دیدیم که نه خیر، آقا آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. چه کسانی که عاقبت به شر شدن و عاقبت به جهنم شدن. چون بحثمون جهنمه، بعد نیست اینو عرض بکنم، گفت خدمت امام رضا رسیدم. امام رضا فرمودن که علی ابن ابی حمزه بطائنی وکیل موسی بن جعفر که تردید افکن در دل شیعه در امامت امام رضا، فرمودن امشب از دنیا رفت و ملکین بر او وارد شدن، از همه اعتقادات او پرسیدن تا به من رسیدن. گفتن بعد از موسی بن جعفر امامت کیست؟ خب متوقف شدن، نتونست جوابی بده. چنان با گرز آهنین به سر او زدن که قبر او تا روز قیامت حفرتون من النار. که آقای وحید فرمودن که قبر این بدبخت تا روز قیامت یک حفره از حفرات جهنمه. شوخی نیست. یعنی قبل از برزخ و قیامتش این جهنم رو شروع کردن براش. بنابراین جای نگرانی هست. چطور میشه؟ ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید. به بهش رسیدن که آسون نیست. الجنت ها محفوفون بالمکاره. بهشت گویا پیچیده شده دور و بر بهشت به صدها و مانعها و هفت خان، که نه هفتاد خان، هفتصد خانهای مختلفی که همش مربوط به نفس است و مربوط به هوای نفس و مشکل واقعا رسیدن بهش آسان نیست. چون طریق به بهشت سعودی، سقوطی نیست و طریق سعودی همیشه مشکله. ممکنه شما تا بالای قله برید، وقتی که یه مد مونده به رأس قله، یه میخ اشتباه بزنید، یه قدم اشتباه بردارید، یه بی احتیاطی بکنه، انسان سقوط میکنه تا اسفل از سافلین. رسیدن به بهش مشکله. و البته شب شب شهادت جواد الائمه، همه عرایض بنده مقدمه ایست برای توضیح یک حدیث اخلاقی و بلکه تذکاری از حضرت جواد الائمه که راه گشاست در مسیر زندگی. که خب حالا ما اگر بخوایم بهش برسیم باید چه بکنیم؟ ملاحظه فرمودید آیه مبارکه سوره توبه آیه 72 که قرآن کریم می‌فرماید وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. خدا وعدی دارد و وعیدی دارد، چنان که بهتر میدانید و مستحضرید. وعید خدا قابل تخلفه، وعد خدا قابل تخلف نیست و حتما خداوند وعد، یعنی خداوند وعده‌ای بده که نعمتی و نعیمی و رحمتی رو به بنده‌ای بده. در این مطلب خدا بدقولی نمی کنه، خلاف وعد نمی کنه. اما اگر شما به بچه‌تون گفتید که فلان فضولی رو کردی، پدرتو در میارم، نمیدونم چنین می کنم، چنان می کنم، بعد از او گذشتید، عقلا تقویتون نمی کنن. لذا اگر خدا تهدید کرد و بعد گذشت، اشکالی نداره. خدا وعیدش رو که وعیده به عذاب هست، وعده به عذاب هست، ممکنه تخلف کنه. نکن. عذاب نکن. گفته این غلط رو کردیم و من یفعل ذالک یلق اصحاما. بعد اگر توبه کرد خدا ازش بگذره و عذابش نکنه. ولی وعد خدا تخلف نداره. منت بر بنده بگذاری تا جایی که ممکنه تشبیه رید جلوتر. بیاید این ور بشینید، اینجا نماز جمعه نیست. حالا این آقا گذاشتن، آقای مهندس برای تکیه دادن. آره این ور اگه کسی بشینه کارش ندارن، مخصوص شخصیت ها نیست. نمیگم شما شخصیت نیستی. بلا تشبیه. بفرمید این ور جا هست. بله. این آیه شریفه 72 سوره توبه هم جزء وعده های بشارت های الهی است. وعد الله المؤمنین والمؤمنات، چه خانم ها چه آقایان، خداوند وعده میدهد. چه حال بینه که توی این آیه حالا باز تأکید بر عمل و صالحات نشده، گویا اما اصل ایمان اینجا خیلی لحاظه، یا ایمانی که البته و عملون بالارکان متضمن عمل صالح هست، یا حمل بشه بر مؤمن واقعی که وعد الله المؤمنین والمؤمنات، خداوند وعده میدهد مرزنان مؤمن و مردان مؤمن را جنات تجری من تحت الانهار، و این خیلی مژده است، خالدین فیها. بنده بارها عرض کردم شما قرار نیست در بهش انشالله در جوار امیرالمؤمنین 100 سال، 1000 سال، 200 هزار سال، 1 میلیون سال، 1 میلیارد سال، 1 تریلیارد سال زندگی کنید. خالدین فیها، جاودانه جاودانه اید، جاودانه جاودانه اید، بدون هیچ خستگی، بدون پیری، بدون فرتوتی. خیلی چیز عجیبیه. و ببین اگر کسی وارد جهنم بشه چقدر وحشتناکه که اونم خالدین فیها. این طرف هم اگر وارد بهش شد، این چه نعیمیه که الالعبد. عبد یعنی چی؟ تا عبدالعباد، تا جاودانه جاودانه ها شما در نعیم بهش خواهید بود. خالدین فیها مساکن طیبه. گاهی یک کسی مسکنی داره اما مسکنش دلازاره، یا تنگه، یا یک روز گرمه، گرماشو درست میکنه پشه میاد، پشهشو درست میکنه مگس میاد، هر روز یه مشکلی داره دیگه، کولرش میسوزه، این ورش دنیا میبینید که بالاخره یه جایش لنگه، بالاخره درست نمیشه. همیشه نوش دنیا به همراه نیش است. بله. ولی مساکن طیبه فی جنات عدن. جنت عدن باز خودش مفصله که بهش طبقات مختلفی داره. جنت عدن کجاست و مخصوص مقربین است، و اصل جنت عدن مسکن خود رسول خدا و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین است. در ادامه فرمود و رضوان من الله اکبر. حالا این جنات تجری من تحت الانهار، همه اون نعمی که در بهش هست یه طرف، بالاترین نعمت بهشتی علما گفتن، فقها گفتن، محدثین ما گفتن، اهل معرفت گفتن، نمیگم عرفا چون نام عرفان رو و عرفا رو برای تصوف قصد کردن، تا میگیم عرفا این آخوندای صوفی زدمون به یادمون میاد، نه آقا، اهل معرفت حقیقی به حدیث و کتاب گفتند بالاترین نعمت در بهشت رضوان من الله اکبر، این که خدا ازت راضی است. ببینید این یک لیوان آبه، لیوان آب که لیوان آبه دیگه. در حدیثی هست که الماء لا یورز و اذا اورز لا یورد، یعنی دیگه حالا یک لیوان آب میگن آقا حالا یه لیوان آبه دیگه، یعنی چیزی که در دست است و ارزان و هست. بعد همین لیوان آب رو که شما میل میفرمایید، خب یک لیوان آب الان آقا زحمت کشیدن آوردن، یه لیوان آب شما یه جایی میگیرید کنار جاده میخورید، یه لیوان آب میگیرید توی راه کربلا دارید پیاده میرید، یه کسی یه چایی به شما میده تو خونتون، عیالتون یه چایی به شما میده، یه چایی میگن چایی قهوه خانه، یه چایی چایی مشایه است، شای ابو علی. بله؟ بحث حوری نیست، بحث قلمان نیست، بحث عرض می شود که میوه های بهشتی نیست، بحث متقابلین و بر مبل های بهشتی لمیده و همه، بحث مساکن طیبه نیست. بحث اینه که اگر بگن آقا همین لیوان آب رو تو خواب ببینه که حضرت عبدالفضل لیوان آب بهت دادن، همین لیوان آب رو در بیداری حجت ابن حسن دستت بدن بگن بنوش به یاد حسین، اون آب چه مزه‌ای پیدا میکنه برای شما؟ قبلا عرض کرده بودم در جایی و نوشتم در جایی که مرحوم آیت الله آقای محسنی ملایری خدایشان رحمت کند در بیداری، مرحوم آیت الله مشتدی به من میگفتن در بیداری، خودم از آقای ملایری سوال کردم گفتن در بیداری، گفتن در بیداری مشاهده برای من اتفاق افتاد، حضرت رضا داخل حرم سحر یه طبق یه دیس برنج به من دادن و میگن بخور و اون نمیدونم پلو یه تارم و کذا که نیست که سرها درش هست، گفتن یه طبق بود و من تا دانه آخرش رو خوردم. دقیق میفرمایید چی عرض میکنم؟ به کأسهی و به یدهی، تمام لطافتش اینه که به کأسهی و به یده. حالا نعیم بهشتی این است که اگر حوری داره، اگر عرض میشود که نعمتهای بهشتی داره، و لحم الطیر مما یشتهون و و و ف، اینا علامتی نیست که حالا شکممون گرسنه از چیزی بخوریم یا مثلا دفع مثلا شهوت، نه، بحث این است که در هر کدام از نعمتهای بهشتی مؤمن رضوان من الله اکبر رو میبیند که خدا دم به دم بهش میگه من تو راضیم، رضی الله عنهم و رضوا عن، یا ایتها النفس المطمئنه. هر نعمت بهشتی این اظهار محبت حضرت حق با آدمی، و این خیلی ابتهاج آوره، بالاترین ابتهاج اهل بهشت همین رضوان من الله اکبره. البته رضوان به یک معنا اسم خود بهشت هم هست، خدایش رحمت کند شاعری، حالا شب جمعه هم هست که نباید شعر بخونیم، باغ رضوان است اینجا یا خراسان است اینجا، شعر گفته در مدح همین باغ رضوان مشهد، کعبه است این یا خراسان یا بهشت عدن و رضوان. اسم بهشت هم البته رضوانه، به همین مناسبت که هر کسی که وارد بهشت شده رضی الله عنه، خدا ازش راضیه، دار الرضا است اصلا بهشت، کسی که وارد بهش میشه از خدا راضیه، از خدا راضیه که به به دیگه چی میخواستم از خدا، و خدا هم از هر کسی اهل بهشت باشه راضیه. خب حالا چطور میشود به این رضوان رسید؟ جواد الائمه صلوات الله علیه میفرمایند، سلام و صلوات خدا بر روح جواد الائمه و لعنت خدا بر بن العباس و قاسبین و فجار بن العباس که این چنین اهل بیت ما را کشتند و به این وضع. واقعا بنده هر سال عرض کردم یه لحظه آدم درنگ بکنه، یه لحظه فکر بکنه، ببینید 25 سال که 25 سال تمام هم نشده بود از سن مبارک حضرت، الان جوانهای 25 ساله رو این چند ببینید، در 25 سالگی حضرت رو کشتند و سم دادند، که وقتی جواد الائمه به دنیا آمدن گفت خدمت امام رضا رسیدم، فرمودن این بابرکت ترین مولود است که به دنیا آمده است، و یقتل و غضبن، با غضب او رو میکشند، که در حقیقت معتصم یا معتصم با غضب به حضرت سم دادن، از کین خودشون و از شدت غضبشون حضرت کشتن 25 سالگی. الغرض که حضرت جواد الائمه در یک حدیثی برای ما بیان فرمودند که راه رسیدن به اون رضوان چیست. خیلی هم آسانه، مشکلش این است که این نفس لامذهب و نفس اماره و شیاطین نمیگذارن که همین کار ساده رو ما انجام بدیم، همین سه تا کار ساده رو که امام فرمودن انجام بدیم. قال ابو جعفر نلجواد علیه السلام در کتاب کشف القمه فی معرفت الائمه جلد 2 این حدیث آمده است که حضرت جواد فرمودن سلاسون یبلغن بالعبد رضوان الله، سه چیز است که بنده خدا را به رضوان الله میرساند. حالا بفرمایید سه چیز است که بنده را میرساند به این جایی که خدا ازش راضی باشه، نتیجهش لاجرم فوز بالجنه است، یا بفرمایید که نه مراد حضرت حتما خود همون بهشته، که یعنی سه چیز است که آدمی را به بهشت رهنمون میشود، و قرآن کریم در همون آیه کریمه فرمود ذالک اول فوز العظیم، برنده بزرگ 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 شدن همین رسیدن به بهشته، و به همین وعده آیه 72 و همین رضوان من الله اکبره، که اینکه خدا از آدم راضی باشه بالاترین نعیمه، بالاترین نعمته. قرص که امام جواد فرمودن سه چیز است، ببینید سه چیز چقدر آسانه و در دسترس است، ولی شیطان نمیگذاره، شیطان نمیگذاره. ببینید همین تسبیح حضرت زهرا، حضرت صادق علیه السلام فرمودن اگر ذکری بالاتر از این می بود، بارها عرض کردم، خدا و پیامبر اون ذکر را هدیه به حضرت زهرا می دادن. ذکری بالاتر وجود نداره. بعد دنبال درویش میره، دنبال خانقا میره، دنبال نمیدونم پشم الدین میره، دنبال نجم الدین، دنبال هزار تا جنگیر میره، چی میره که آقا یک ذکری به من یاد بدید. بابا چه ذکری بالاتر از تسبیح حضرت زهرا؟ چه چیزی بالاتر از نماز؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، درسته؟ و برای ذکر خدا بالاترین ذکر و برای یاد خدا نمازه. تا در دسترس فکر میکنیم که ارزان اعتنا نمیکنه. ببینید این سه چیزی که خیلی راحته، خیلی راحته و در دسترسه که ما را به بهش میرساند چیست؟ یک، فرمود کثرت الاستغفار، اینکه فراوان استغفار کند آدمی. در یه حدیث دیگری داریم که امام میفرمان استغفار درد دوای هر دردی است. میگه آقا بچه دار نمیشم، یک سال خانم و آقا فراوان استغفار کنند. میگه حافظم ضعیفه، استغفار کن. میگه علم میخوام، استغفار کن. ملاحظه فرمودید دنیا میخوام، استغفار کن. ملاحظه فرمودید امیرالمومنین فرمودن اگر کسی این استغفار را روز 400 مرتبه تا دو ماه بخواند، یا به گنجی در دنیا دست مییابد یا به گنجی از علم. تا چی رو بخواد؟ استغفار. و در سوره مبارکه نوح ملاحظه میفرمایید که نوح به مردم خودش میگفتش که استغفروا ربکم، استغفار کنید تا آسمان بر شما ببارد. و بعد فرمود و یمدت کن به اموال و بنین، تا مال خوب به شما داده بشه، مال حلال و طیبه خدا به شما کمک بکنه، با مال خوب و با فرزندان خوب کمکتون بکنه. لذا یکی از آثار حج اینه که انسان یا مالش زیاد میشه یا اولادش، اولاد خوب. چرا؟ چون خیلی از موانعی هایی که وجود داره برای نزول رزق حلال و طیب بر ما، موانعش مال گناهانی است که روی سر ما حجابی شده نمیذاره دعای ما بالا بره. وقتی کسی در حج حاضر میشه، روز عرفه در عرفات باشه، آفتاب که غروب بکنه، حتی اگر کافر باشه در سرای عرفات آمرزیده میشه. این حدیث داره. ممکن الان بگید آقا این سنی ها، این وهابی ها. همین از خود امام سوال میکنن. امام میفرمان به محض اینکه پاشو از عرفات بگذاره بیرون، چون عمل به بدعت میکنه، دو مرتبه گناهش آغاز میشه. اما هر کی در عرفات هست، روز عرفه هر کس آمرزیده میشه. خیلی نعمته. وقتی آمرزیده شد، اون حجاب ها میره کنار، رزق میباره، لذا مالش زیاد میشه. به امام عرض میکند که آقا من نیت کردم که هر سال یا خودم برم حج یا یکی از خانوادم را هر جور شده بفرستم به حج. امام فرمودن اگر همچین نیتی کردی، بر تو بشارت باد به رزق واسع و ثروت فراوان. تتابع الحج و العمره در حدیث هست تنفیان الفقر، پشت سر حج و عمره رفتن فقر را از بین میبرد. های چرندهایی که مثلا در فضاهای مختلف گفته میشه که آقا مثلا دیدم که یکی در دوستان خود ما هستن در تبریز، خیریه جانساران ابا عبدالله الحسین، آقای نامور عزیز، ایشون در هر ولادتی از ولادتهای ائمه خیریه که دارن 69 تا جایزه به نام حضرت زینب میدهن به خانواده های مستحق، پسر و جوان هایی که ندارن. بعد قرازم این است که اون 69 تا جایزه را میذارن رو 69 تا وانه تو شهری دوری میدن، دو به اینها میدن. دیدم عکس اینو گذاشتن ایام ذوالقعده در پیج ها که بفرمایید این حجه. یعنی یکی از ارکان عبادات، یکی از عبادات اصلی اسلام را نفی میکنه که این حجه. نه اون، نه آقا، هر چیزی به جای خیش نیکوست. حج جای خودشه، انفاق هم جای خودشه. خلاصه کثرت الاستغفار، کسی که حافظه میخواد، کسی که علم میخواد، کسی که رزق میخواد، کسی که اولاد میخواد، هر چیزی که میخوای باید استغفار کنی. از همه بالاتر ذالک هو الفوز العظیم، بهشت اگر میطلبی باید استغفار کنی. حتما همه فضلا شنیدن، همه دوستان مؤمنین شنیدن، همه ما مسلمان ها شنیدیم که پیامبر اکرم نمی نشستند و بلند نمی شدند در جلسه مگر 70 بار استغفار می کردند. طرف چون خودش اهل این معانی نیست میگه مگه میشه؟ خب بله میشه. اتفاقا از امام سوال میکنه که آقا چطوری؟ فرمود گاهی وقتی می نشستند 70 مرتبه سری زیر لب می فرمودند استغفر الله، بعد که بلند می شدند می رفتند تو راه می فرمودند اتوبو الی الله، اتوبو الی الله، اتوبو الی الله، اتوبو. خب بگو وقتی نمیبره عبدی خوب انشاءالله خدا هست. کثرت الاستغفار و وقت برای استغفار غنیمت. دمی کان بگذرد بی یاد رویش از آن دم بی شمار استغفر الله. بخصوص عرض بنده با رفقای جوانه که ما که همه سرمایه خود باختیم، عمر خود را صرف باطل ساختیم، از ما که گذشت و باختیم و هیچی هیچی، ولی شما که فرصت دارید این استغفار رو، مخصوصا استغفار سحر رو، غنیمت بدانید، مخصوصا در مشهد. من الان هستن از رفقا کسانی که اینجا نشستن و 30 سال پیش توصیه میکردم که رفقایی که هنوز ازدواج نکردید و جوانید با هم قرار بذارید، زودتر بخوابید 1 ساعت به اذان مشرف بشید، حرم حضرت رضا و نماز شب بخوانید. و بودن کسانی از رفقایی که الان تو جلسه نشستن با هم تلفنی صحبت میکردن، هم رو بیدار میکردن میرفتن، یا موتوری برمی داشتن، دوچرخه برمی داشتن میرفتن سحر حرم حضرت رضا، سحر. و استغفار استغفار استغفار، به خصوص که ما در فضای بسیار گناه‌آلودیم. یعنی شما وارد آسانسور میشی آهنگ میزنه، تو هواپیما میشینی بری مثلا فرض بکنید یک قبرستونی آهنگ میزنه، بیای از مشهد به کربلا آهنگ میزنه، توی فرودگاه آهنگ میزنه، هر جای آهنگ میزنه، استادیوم در کربلا ساختن توش آهنگ میزنن و دخترها میرقصن در عرض طیبه کربلا. بعد از دیشب تا حالا همین جور دارن پیام میدن که شما ارتباط دارید. با کی ارتباط داریم آقا؟ حالا ما با اجنه هم ارتباط نداریم، با کسی هم ارتباط نداریم، با یک چیزی بگید، به کی چی بگیم؟ خب خلاصه هر چی میری از در و دیوار این جامعه آخر الزمان واقعا معصیت میباره. آدم به یک کوری گفتم خوش به حالت که کوری، چرا؟ گفت خب نمیبینی از خیلی از گناهان، اون کسی که لاله از خیلی 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 موسا خرابه. چون ما در یک فضای قبارآلود بسیار پر معصیتیم. ببینید مثلا شخص در نیشابوره، لذت صبح نیشابور از قدمهای رضاست، شهر به این پاکیزگی، صبح سپید دم نیشابور واقعا چه نفسی هست در این شهر، چه هوایی هست. خب حالا در نیشابور نه دودی نه گازوئیلی نه چیزی، یه هفتم یه لباس سپید تنش باشه، شما در تهران یه لباس سپید بپوش برو تا پایین شهر رو بیا میدون شوش، میبینی برگشتی لباس چرک شده. جایی نرفتم. خود فضا اینه، فضای جامعه آخر زمانی پرمعصیته و دوای معصیت استغفاره. لا کبیرت مع الاستغفار ولا صغیرت مع الاصرار از حضرت رضاست. پس خود بنده اول با خود بنده خودم عرض بکنم و همه دوستان که واقعا این استغفر الله رو غنیمت بدانیم و انواع استغفارهایی که از ائمه رسیده و اون استغفار 70 گانه‌ای که از امیر المؤمنین رسیده برای روز عرفه وقتشه، این ایام دهه ذلحجه که پیش میاد وقتشه، وقت استغفاره، وقت آمادگیه تا روز عرفه. دیگه اگر کسی روز عرفه آمرزیده نشه شقیه. و بنده این رو خدمت رفقای مشهدی عرض بکنم، خدا به حق علی اصغر امام حسین عرفه زیر قبه سید الشهدا قسمتتون بکنه، که اگر او بخواهد میشود و مکرر هم میشود. ولی کنالا اگر نشد بدید وقت کمان نکنید که آخرش مثلا عرفه نشد محرم امام حسین باشیم. جواد الائمه با گریه فرمود زیارت و ابی افضل، زیارت بابام امام رضا از زیارت امام حسین پرفضیلت تر. معلوم نیست کسی که روز عرفه کنار زری امام رضا داره دعای عرفه رو میخونه کمتر از ظاهر الحسین باشه. اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. این که امام فرمودن خدا اول به زوار الحسین نگاه میکند بعد به حجاج در عرفات، معنیش این نفی زیارت امام رضا نیست، نیست نفی مثلا جای دیگه و عتبات دیگه نیست، نسبت به امام حسین بیان فرمودن. شاید مثلا نسبت به امام رضا، چون امام صادق فرمودن هنوز وقتش نبوده که بیان بفرماین. خلاصه اونایی که رفتن حج ما حسرت نمیخوریم که آقا مثلا پسرمون رفته حج، ای خدا او الان مثلا حج، ما کنار قبر امام رضاییم، مو باید قبطه بخوره که یک زیارت بزنطی میگه بعد از شهادت حضرت رضا به جواد الائمه دست خط امام رضا رو نشون دادم که حضرت رضا مرقوم فرموده بودن که کسی که مرا زیارت کند برای او 1000 حج مقبول است. گفتم آقا این دست خط پدر شماست، گرفتن؟ فرمودن بله. بوسیدن، بر چشمشون گذاشتن، فرمود بله 1000 حجتن مقبوله. زیارت پدرم 1,000,000 حج قبول شده است. هیچ کی در این جمع نیست از خانم‌ها و آقایان که این حدیث رو نشنیده باشه، ولی من گمان نمی کنم محترامی لکم که هیچ کسی تو از توی ماها حتی یه نفر واقعا این حدیث رو باور کرده باشه. باور وجدانی، درست آقا؟ الان یه حج مثلا آزاد 50 تومن تا 60,000,000 تومن، خب بعد اگه به یه کسی بگن آقا بیا با 10,000,000 تومن برو حج آزاد، میگه بابا 50,000,000 60,000,000 داره به 10,000,000 با کله میره. بعد از تهران میگن این شرکت‌های هواپیمایی عرض می شود قارتگر، که البته بگیم کجا قارتگر نیستن دیگه، گر هم شود که مست گیرن همه جا رو باید بگیرن. خلاصه چشم، یه مثلا زیارتی امام رضا میشه، بلیط میبره مثلا 700 تومن 800، میگه آقا 700 تومن زیارت امام رضا، بابا 1,000,000 حج قبول شده است. باور نکردی دیگه، 1,000,000 حج قبول شده. اگر شما یک شخص سالمی باشید، 80 سال عمر بکنید، واقعا به پول نیست، واقعا به پارتی نیست، 1,000,000,000 توفیق لازمه که بتونید مثلا 40 سفر پشت سر هم مکه برید. مگه میشه؟ یه سال مریضی، یه سال راه بسته میشه، 3 سال خاطرتون هست کلن راه بسته شد، هر سال یه بازیه. 50 تا اگر کسی در زمان شج واجب در زمان عمر خودش به جا بیاره خیلی عجیبه، چه برسه به 1,000,000 حج. یعنی هر سحر که بری بگی السلام علیک یا ابوالحسن، گفتم به عالمی که فقیری چسان کنم، گفتا مترس، برو بگو یا ابوالجواد، یا علی ابن موسی رضا پدر جواد الائم. یک کسی از زوار امام رضا چند روز پیش آمده بود عیادت بنده، میپرسید که آقا اینی که ما آمدیم مشهد، همین یه مرتبه آمدن اون مشهد میشه 1,000,000 حج یا نه؟ هر بار که رفتیم حرم، هر بار که رفتی حرم، هر چیزی که صدق بکنه که یک زیارته، یک زیارت، از این در برو از در دیگه بیا، از این صحن برو بیرون از صحن دیگه بیا، هر کدومش 1,000,000 حج قبول شده. کثرت الاستغفار، هر چه عرض بکنیم نسبت به کثرت الاستغفار کمه، باید زیاد استغفار بکنیم. دوم فرمود و خفض الجانب، محبت بفرمید به من، عرض میکنن که به شما عرض میکنم که تشبیرید بازم جلوتر، اگر پلاستیکا روی پاتون بگذارید یا بازم این جلو جا هست تشبیرید جلوتر، روز خواهی میکنم. صلواتی بفرست. جا خیلی جا هست. بله، دوم خفض الجانب، افتادگی آموز اگر طالب فیضی. اصل کمال یک انسان در وجدان فقره، در اینی که بگه خدایا من هیچم و هیچ ندارم، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اصل ریشه کمال، اصل رمز کمال، اصل حسر هر توفیقی در اینی که آدم خودشو هیچ ببینه، هیچ ببینه، بلکه اصلا هیچ هم نبینه. و اگر این بیاد فروتنی میاد، افتادگی میاد. و اگر این نباشه و خودت رو چیزی ببینی، خودم رو چیزی ببینم، اوج میاد. اوج که آمد کبر میاد. اوج و کبر که آمد، الکبریا و ردایی، شخص ملعونه، خود به خود رانده میشه و فیض از او دور میشه. و فوز به جنت هم تو حدیث داره که کسی که در دلش خردلی از کبر باشد او را به بهش راهی نیست، خردلی از کبر باشد او را به بهش راهی نیست. خیلی بیچارگی. خفض الجانب، خفض الجانب یک عده سنگینن، یعنی سنگینن، یک عده سر تکبر گویا نمیتوانند با مردم انس بگیرند یا نمیتوانند با مردم مراوده داشته باشند. واقعا بعضی وقتا حیرت زدم، مثلا میبینم که حرم امام حسین همه جا یک زائر رو دیگه کاملا گشتن و جستجو کردن، توی محوطه کاملا امنیتیه، تا برسی از بین الحرمین از 10 تا گیت و حراست و اینها گذشتی، حالا آمدیم توی حرم امام حسین، بالا سر امام حسین میبینیم مثلا یه مسئول عراقی آمد 10 نفر محافظش با این بیسیما پس رو پیش رو تو سینه میزنن. یکیشون گفتم محمد، گفتم آقا چه خبره، بترس از خدا، اتق الله، تو کی هستی، فرعونید شما، چه خبره تو دیگه، اینجا که حرمه، امنیت حرم رو به هم زدی، امن زوار رو به هم زدی، آسایش زوار، تو مگه تروب چی که حالا مثلا اگر بکشنت اسلام و مسلمین از بین میره؟ خجالت نمیکشی تو حرمی که محل امنه 10 تا محافظ و پس رو و پیش رو، چه خبره؟ یه همون خفض الجانب، یه اگر میفهمید حیا میکرد از سید الشهدا که آقا من تمام آرامش زوار رو به هم بزنم، اینو بزن کنار، اونو بزن کنار، کالا کی آمدن باز کنید راه را، چون که شغال میرسن. این کی مگه واقعا؟ تو خودت کی هستی؟ چطور جرأت میکنی؟ طلب این یادتون باشه، مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی، که اگر من به فقیه ارادت داشته باشم، که به خیلی از فقها ارادت دارم، اما به هر فقیه هر چه ارادت داشته باشم، به جهتی که برای من یقینی شد و عین الیقینی شد و حق الیقین شد، که مرحوم آقای گلپایگانی مورد تأیید خاص حضرت زهرا بودند. خب مرحوم آقای گلپایگانی، اون فقیه عظیم، اون فقیه جلیل القد، میان مشهد زمان اوائل جنگ بود. خب مثلا آقا اون زمان شاید یکی زمان ترورها بود دیگه، میکشتن منافقین، اینها میکشتن، یکی دو تا مثلا پاسدار داشتن، میان داخل حرم وارد بشن، یک کسی از همراهانشون، از پاسدارایشون، از خدمه حضرت رضا که با لباس خدمت آمده بوده، خب مرجع به اون بزرگواری، مردم هجوم میارن که آقا رو ببوسن و دست آقا رو ببوسن، تو این کشاکش پاسدار آقا زده بود تو سینه یکی از خدام حرم امام رضا، برای اینکه مردم عقب بزنه زده بود تو سینه این و این خورده بود زمین. کسی از آقایان برای من نقل میکرد که صبح آقای گلپایگانی بلند شدند و پریشان و گفتن سحر باید بریم حرم، و به آقای طبسی گفتن آقا تمام خدامی که در شیفت چی بودن، من تقاضام اینه که اینا رو حاضر کنید. خیلی هم گریان پریشان حاضر کردند و گفتن آقا چیه؟ فرمودن دیشب حضرت رضا رو خواب دیدم، با توبیخ به من گفتن که تو کی هستی که محافظ تو بزنه تو سینه خادم من؟ آقا من متوجه نبودم، متوجه بودی یا نبودی؟ چرا محافظ تو زده تو سینه خادم من؟ رفقا وارد حرم میشید، خادم چه خوب چه بد او میداند، و امام رضا شما باید به خادم سلام کنید، یعنی آرمشون ببوسید، اول باید این خادم در سلام کنی، از کنار شق نجای همینجوری رد بشی، سلام کن با او، اول سلام کن تا بعد به حضرت رضا. بعد ایشون میگفتن، از علما برای من نقل میکردن که نزدیک بهشون بودن، فرمودن به پول اون زمان آقای گلپایگانی به خدام نفری 500 تومن عیدی دادن، معاصرشون رو به دستشون گرفتن، گریه کردن و گفتن من رو حلال کنید که امام رضا از من راضی باشند. حالا خفض الجانب که خیلی عجیبه، بنده احترام میگذارم به فرمایش آقای قاسمی، فرمودن که جهت منبر سوی امام السلام الله علیه بوده باشد. ببینید الان بنده این مثال رو بارها در جلسه عشاق الحسین عرض کردم و جلسات دیگر، آقایان فضلا، عزیزان، معممین، انشاء الله سربازان امام زمان، اگر واقعا امروز به ما خبر یقینی برسه که امام از ارواح ناله الفدا یه نامه ای نوشتن بلای فلان بزرگ مرجع مثلا قم یا بزرگ مرجع نجف، هر کدوم از آقایان نامه ای نوشتن امام زمان و به دست مرجع رسیده، من و شما فکر میکنیم موضوع اون نامه چی بوده؟ فکر میکنیم از اسرار توحیده؟ حتما، اگر در معارفه لابد از اسرار توحیده. یا نه اگر در اوضاع جهانی فکر میکنیم مثلا در چه قصه یه جهانی، این جهان پرفتنه و پرقوغا که زمانه بر سر جنگ است، بر سر چی؟ درسته، نامه‌ای که امام زمان بنویسن برای مرجع زعیم شیعه. الان ما الحمدلله مراجعی که اصلا تقریبا بعضیشون همدوش همن، اصلا نمیشه گفت این علم یا اون علم، و اینجوری هم نیست که همه بارشی روی دوش یک نفر باشه، تقسیم شده به گونه‌ای. ولی در زمان مرحوم آیت الله عظما آقای اسد ابوالحسن اصفهانی، زعیم بلا منازع مرحوم آقای اسد ابوالحسن بودن، زعیم بلا منازع و بسیار پرهیبت و محابت و عظیم القدر. خب یقینا این بوده که امام عصر نامه نوشتن توسط شیخ محمد کوفی به اوشون رسوندن، که مرحوم آقای حلبی میگفتن این نامه رو من دیدم، آقای اسد ابوالحسن از صندوق در آوردن و من نشون دادن نامه رو. نامه امام عصر با آقای اسد ابوالحسن اولین کلمش این است: قل له ارخص نفسک، به زعیم شیعه بگو خودت رو در ارزانی مردم قرار بده، ارزانی مردم قرار بده، دفتر و دستک و برو و بیا و نوبت و موبت و. بله یک چیزی، خب ازدحام ها هست، چیزی امور رو میطلبد، اما بالاخره خودت باید بفهمی که خودتو هیچ ندانی و در معرض مردم باشی. اگر اذکر و موتاکم بالخیر، من این سنت حسنه میدانم طلبا و سبب توفیق میدانم که انسان بزرگانی رو که دیده و حق و استادی به گردنش دارن و صفات خوب اونها رو ذکر بکنه، شاید یه مصداق تام تمام خفض جانب مرحوم آقای امیرزا علی آقای فلسفی بوده. تمام عزیزانی که اینجا هستن درسشون رفتن، به چه فروتنیشون میرفت تا منزلشون میامد، تعجب میکردین کوچه مرسای خوی این همه طلبه داره میاد، یهو میدیده وسطشون آقای فلسفی دارن میان، اجازه نمیداد یه نفر پس باشه، یه نفر پی. حتی یه طلبه اجازه نمیدادن همراهشون باشه که سوال بپرسه که کسی پشت سرشون نبوده باشه. در فروتنی، در افتادگی، کسی از رفقای ما از تهران می آمده بود مشهد، بزرگی از بزرگان علمای تهران که 20 سال از آقای فلسفی اون زمان بزرگتر بودن، گفته بودن میری مشهد امیرزاده آقا رو میبینی؟ گفته بود بله آقا، دستشون میرم. گفته بودن پر امیرزاده آقا سلام منو برسون، همینجوری هم بهش بگو، بگو امیرزاده علی فلانی گفته مثلا دلم برات تنگ شده، کم و زیاد نکنی چش. بعدشون گفتش که من آدم مشهد رفتم خدمت آقای فلسفی، حیا میکردم چی بگم، میگم امیرزاده آقا. گفتم آقا من معذرت میخوام، من عذرخواهی میکنم، خدمت مثلا فلان آیت معظم بودم. ایشون فرمودن که میری به همین لحن خودم بگو، بگو فلانی گفته امیرزاده دلم برات تنگ شده. آقا فرمودن که نه چرا عذرخواهی میکنید، آقا منو بیش از حد احترام کردن، من میرزا علی ام، آقا گفتن آقا میرزا علی، آقاش هم اضافه است. و این واقعا در وجود آقای فلسفی بود، تصنع نبود از حضرت عباسی. اون تواضع، اون فروتنی، اون افتادگی، اون بی‌آلایشی، اون در بین مردم بودن تصنع نبود، دم و دستگاه نبود، بازی نبود، حقیقتش همین بود. خفض الجانب که آقا چه برسه در مقابل پدر. جالب قرآن میگه که وقفز لهما جناح الذل، نسبت به پدر و مادر میگه خفض بال مذلت باید بکنه، یعنی دو بال ذلت خیش را باید در مقابل پدر و مادر به زمین بسایی، مثل پرندهی که بال شکسته، جوجه پرنده، و بالم نداره که پرواز کنه، چطور جناق سینش میخوره به زمین، با مذلت بالهاش چسبیده به زمین، باید اونجوری باشی در مقابل پدر. اون که اصلا سر جای خود، در مقابل امام که سر جای خود، در مقابل امام معصوم سر جای خود، ولیکن که در مقابل عموم مردم، حتی کودکان، و خفض الجانب. این راه به بهش با کبر و با عجب و با این منم و فلان جور در نمیاد. و سوم عرض من کوتاه و باید و سلام، عذرخواهی هم میکنم، تازه خوبه که به من گفتن کم صحبت کن و اینقدر دارم پرحرفی میکنم، و کثرت و صدقه، این راه به بهشته. البته همه احادیث رو حفظی در و دیوارم نوشتن، صدقه دفع بلا میکنه. خود بنده پریشب یه حدیثی دیدم خیلی جالب بود، ندیده بودم آقایان بینی و بین الله، که حضرت فرمودن اصولا دوایی وجود ندارد الا دعا و صدقه، ولا دواء الا دعا و صدقه. ممنونم از همه عزیزانی که داغوی بنده بودن در این ایام مرض شدیدی که عارض شده بود، و واقعا معتقدم که همین دعای گوشه نشینان بلا بگرداند، و از تک تک رفقایی که این ناچیز رو مورد دعا قرار دادن، و البته شما اظهار محبتتون نسبت به سید الشهدا بوده، چون من چی داشتم الا روزخانی، و جهت دعاهای شما و شفقت شما هم اظهار محبت به یه روزخان به جهت حسین ابن علی سلام الله علیه ارواحنا له الفدا بوده. شلا امام حسین عوض خیر به شما بدن. ولی صدقه، این خیلی حدیث عجیبیه که امام نفی مطلق کردن، ولا دواء الا دعا و صدقه، که دوای اصلی صدقه است. و جالب اینه که الان هر کیو میبینیم که در این شرایط سخت اقتصادی بالاخره اغنیاش هم مشکل دارن، امروز مشکل اقتصادی فقرا و طبقه متوسط هم که واویلا، هر کی میرسه میناله از این اوضاع. حدیثی دیدم که اوضاع ظاهری منزل امام از جهت معیشت و اینها مشکل شده بود، امام به غلامشون فرمودن هر چی پول داریم بردار بیار، آوردن و گفتن همه رو صدقه بدید. گفتن آقا میبینید که اوضاع چجوریه؟ فرمودن چون اینجوریه میگم، چون صدقه رزق را جلب میکند. قال قلت له علیه السلام که قدر علیه رزقی، میگه به امام عرض کردم که رزقم تنگ شده. فقال رتب لسانک به کثرت الاستغفار و قرائت انا انزلنا، زیاد سوره قد بخوان، زیاد استغفار کن. و در حدیث دیگری فرمود من قدر علیه رزق و فلیت صدق، هر کی روزیش تنگ میشه اونی که نداره صدقه بده، نه همه داراییشو بده، نه، ولی صدقه بده. و اینجا میفرماد راه فوز به جنت و ذالک هو الفوز العظیم، راه رسیدن به رضوان الله چی آقا؟ صدقه دادنه. فقط یه نکته ای رو بنده تاکید بکنم آقایان، صدقه اول به اقربا میرسد، اول خیشاوندان ضعیف خودتون رو دریابید. ما افرادی میشناسیم که برخی از مؤسسات خیریه که حالا مثلا ما هم یه رفت آمدی داریم یا دستی داریم، میلیونی کمک میکنند و سنگین کمک میکنند، اما در بین اقوام خود اون آقا کسی هست که برای قبض آبش مونده، شاید 6 ماه گوشت نخورده، حاضره مثلا مؤسسه خیریه کجا کجا بده، اما به این قوم خیشش نده، چون اونجا تقدیرنامه داره و آقای فلانی و این نه. حالا یه روزی گفته بالای چشمت مثلا ابرویه. اول به اقربا میرسه و به سادات برسید، به ایتام برسید. بهترین راه صدقه برای ایتامه، صدقه به عنوان هدیه دادن به سادات مستمند فقیره، اینها واقعا راه فوز بل جنه است. این قصه رو همه شما شنیدید، ولی من هم خب زیاد شنیده بودم، شاید زیاد هم گفته بودم. بعدن در مراجعات بعدی دیدم عجیبه، اینو یک سنی نقل کرده، یه مورخ سنی نقل کرده که میگوید من رفتم به بلخ و در بلخ آهنگری دیدم که با دست آهن گداخته رو برمیداشت از کوره و چکش میزد. تعجب کنان با شگفتی گفتم چجوری همچین چیزی ممکنه؟ گفت برو آقا پیکار چیکار داری به منو؟ واستادم و اصرار کردم و من لج. بالاخره اصرار جواب داد و گفتم باید بگی سرش چیه؟ گفت حقیقتش این است که من آهنگرم رو میبینی توانمندم. همسایه ما یک علویه‌ای بود که خب این بیوه بود و چند تا بچه یتیم داشت. اینها فقیر بودن و شوهری هم نداشت. بالاخره فقر رو وادار کرد که آمد چند مرتبه گفت که بچه هم گرسنن، یه کمکی به اینها بکن. من هم شیطان در پوستم رفته بود و تحریکم کرده بود، میگفتم نه، تو باید مثلا فرض بفرمایید با من آماده ی فجور باشی تا من پول بهت بدم. قبول نکرد و نکرد و نکرد. یک روز گریان آمد گفت با قبول دارم، بچه هم دارن از گرسنگی میمیرن. مهیا که شدیم من دیدم که این همین جور داره به خودش میلرزه و رنگش پریده و گریه میکنه. گفتم چته؟ گفت من دختر رسول خدایم و من به همچین فضیحتی و به همچین گناهی آلوده بشم؟ یک آن ای خوشان جلوه که ناگاه رسد، تن منم لرزید و بلند شدم و گفتم پناه بر خدا و بیا برو، و پول مفصلی برای غذای بچه‌هاش دادم. او که بلند شد گریه کرد، گفت الهی که بری به حق جدم با آتش دنیا و آخرت نسوزی. از اون روز به بعد آتش در بدن من است. اینو یه سنی نوشته، یه سنی اینو نوشته. راه رسیدن به بهشت رسیدگی به سعادت، راه به جهنم رسیدن سریع هم ظلم به سعادت، ظلم به ذریه حضرت زهراست. و چه کردن با این ذریه حضرت زهرا؟ و علل اطائب من آل محمد و علی علیهم السلام فلیبکل باکن ولی مثلهم فلتزرف الدموع. نه که فقط باید امشب من و شما گریه کنیم، دعای ندبه صبحگاهان فردا به ما میگه فلیزه جزه ها جون باید بر عزیز امام رضا زجه بزنیم، فلیس رو خسار خون باید سریخه بکشیم که وا اماما چه امام معصومی، چه امام مظلومی. آجرک الله یا ابوالحسن یا علی ابن مسرسا. داغ جوان دیدید آقا، وقتی که نوزاد بود آوردن گفتید این بابرکت ترین مولود، همون دم اول، دم اول تولد فرمودید یختل و غضبن، میکشنش از غضب، همون دم اول تولد. مادر جواد الائمه چه حالی داشته که آقا همون دم اول گفتن یه روزی در جوانی، در جوانی بچه ما میکشن. بله، و همین هم اتفاق افتاد. همین جورا جای قاسمی سلام علیکم، دلم توی چند تا روزه میچرخه، حالا به هر کدوم میشه اشاره بکنم. شب جمعه است، من هم حقیقتا عقده روزه در دلم مونده، چون این مریضی که پیدا کردم گلوی بنده و سینه بنده جوری گرفت که دیگه امیدی نبود که دو مرتبه بتونم حرف بزنم. و با خودم میگفتم خدای میشه یه روز دیگه منبر بریم بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله. والله به صاحب منبر قسم حسرتم از دنیا روزه خوندن بود که برگردیم باز روزه بخونیم منبر بریم مردم گریه کنن. بعد حالا امشب فرصتیه، شب جواد الائمه، شب مشهد امام رضا، شب زیارتی امام حسین. شما همه اهل دل، اهل هیئت، اهل گریه، من چند تا مصیبت سخت رو فقط اشاره میکنم. آقا اگه اکو رو ببندید خیلی ممنون. هیچ چراغی هم خاموش نشه تا بنده رفع زحمت بکنم. جواد الائمه بعد از اینکه حضرت رضا به شهادت رسیدن، خب جواد الائمه که به ظاهر مدینه بودن، مأمون به بغداد آمد و جواد الائمه رو از مدینه احضار کرد. خیلی هم احترام کرد، خیلی تجلیل کرد. بعدم دختر خودشو به جواد الائمه داد، یه عروسی وحشتناک عظیمی گرفت و چقدر بریزه به پاش کردن. به جواد الائمه گفتن، جواد الائمه فرمود که من مهری که تعیین میکنم از مهر مادرم زهرا تجاوز نمیکنم. اینا همشون مادریه حتی در مهر ازدواج. ازدواج کردن و خیلی مأمون تحویل میگرفت. ولی در احوالات حضرت جواد نوشتن که حضرت رضا تاب نیاوردن. معاشرت با مأمون و معانست با مأمون و همنشینی با مأمون زجرشون میداد. رضا بعد از مدتی به بهانه حج موافقت مأمون رو گرفتن که میخوام برم حج، و رفتن و در بازگشت در مدینه موندن، دیگه بر نگشتن تا مأمون به درک رفت. آقا طاقت نیاورد که با مأمون همنشین باشه، حقم داشت. با قاتل باباش آدم میتونه رو سر سفره بنشینه؟ یه جمله به جواد الائمه بگم، آقا شما طاقت نیاوردی یه ما با قاتل بابات سر سفره بنشین، که بابات مرد بود و یک سم بهش داده بودن. به فدای جد اعلات امیر المؤمنین که 25 سال باید بین هر کوچه در مسجد، نه یک قاتل، هفت قاتل، هم قنفوز، هم مغیر، هم اون ولد و زنا، همه رو باید میدید. خب این یک روزه. روزه دوم ما من نائلا مسمومون او مقتول واضح. همه ما هم میدانیم، همه شما هم مسلمان زاده های شیعه، خدا مادراتون رو با حضرت زهرا و مادر جواد الائمه محشور کنه. همه تون روزه جواد الائمه رو میدانید که بالاخره دو تا روایت داره که معتصم حضرت رو به قصر خودش دعوت کرد با جعفر ابن مأمون پسر مأمون و سر سفره سم به حضرت دادن و حضرت احساس مسمومیت کردن، بلند شدن، مأمون گفت بفرمید آقا نشستید، فرمود من برم به نفع توست، اینجا جون ندم به نفع توست. یه حدیثش هم که همینه که خود ام فضل سم به حضرت خورانید و همین که سم وارد بدن حضرت شد و شروع کردن حضرت به خود پیچیدن، این خبیثه شروع کرد به گریه کردن. امام فرمود گریه میکنی، خدا تو را به فقری مبتلا کند که بدتر از او فقری نباشد و به دردی در جسمت که هیچ درمانی نداشته باشد. همینجور هم مبتلا شد این خبیثه بماند. همه ما میدونیم امام جواد الائمه را مسموم کردن، اما سمی که به هر یک از ائمه ما دادن، بارها عرض کردم هر کدوم اثر خودش رو داده، سمی که به حضرت مجتبی دادن اینقدر این سم قوی بود که رنگ حضرت سبز شد، لبها سبز شد و نتیجه این شد که لخته های جگر از حلق به دامن میرید و خواهر استاده و جان دادن او را میدید. آقا جواد الائمه خوش به حال حکیمه خواهرتون که بالا سرتون نبود ببینه چطور به خودت میپیچه. امان از دل زینب. سمی که به حضرت صادق دادن باعث شد که در طی مدت، یعنی سریع نکش حضرت رو، در طی مدت بدن حضرت رو ذوب کرد که گفت بر امام وارد شدم، امام صادق در بستر بودن اثر این سم و دیدم اونقدر بدن حضرت پوست و استخون شده و ذوب شده که انگار نه انگار بدنی زیر این پتو هست، فقط یه جمجمه مثل بیرونه. زدم زیر گریه. آقا فرمودن به چی گریه میکنی؟ گفتم آقا با شما چه کردن؟ فرمود آنچه که برای مؤمن پیش آید خیر اوست. سمی که به باباش امام رضا دادن کاری کرد که امعا و احشا حضرت رو پاره پاره کرده بود که 50 بار هی نشست و هی بلند شد و در مقتلشون داره که داخل اتاق روی زمین مثل مار گزیده به خودش به چپ و راست میپیچید. درسته؟ امشب شب جمعه است. اما سمی که به حضرت جواد دادن جگر حضرت رو پاره نکرد بریزه بیرون. حضرت مثل مار گزیده به خودشون نمیپیچیدن و مثل امام صادق در طی مدت ذوب نشدن. بالاترین اثر سمی که به جواد الائمه وارد شد آتش بود. آتش غالب شده بود. هر چی صدا میزد و مفاز علی آتش کما آب بمنده و از آب خبری نبود. برای جواد الائمه مصیبت بود؟ نه، شاید جواد الائمه، نه شاید، یقینا خوشنود بود. یعنی من شیعه پستی که هیچ کسی نیستم اگر تشنه بمیرم خوشحالم، غیر از اینه دوست دارم دم و مردن، اگر آب آوردن نخورم، غیر از اینه مگر؟ چه برسه به امام من، چه برسه به پسر اون کسی که گفت یب نشبی بین کن تباکین لشای شب جمعه از دست رو فاهمون الان کربلا فبک لیل حسین آتش. و ما دستور داریم که آقا هر وقت صحبت از آب و از آتش آمد دستور داریم. از کی داریم؟ از خود اربابمون. شیعتی مهما شربتم ما از به فسکرونی، آب دیدید یا خوردید از من تشنه یاد کنید. او سمعتون به غریب، جواد الائمه غریب بود در بغداد، کی غریب تر از حسین؟ او شهیدن فندبونی. من روزه همیشگیم بخونم چون حسنت به دلم مونده بود که بمیرم چون رسیدم تا مرگ و برگشتم و باز نتونم این روزه رو بخونم. همه چی بگم، همه بگم عشقم، تعبیر بدیست عشق، همه شیدائی من به این روزه است. اینقدر برای این رفقای عشاق و برای شما مشیدهی ها این روزه رو خوندم که شمارش از دست من در رفته. ولی مگر روزه امام‌حسین کهنه پذیره؟ گفت چاتون خالی شیعیان، کاش بودید، لیتکون، ای کاش بودید، فی یوم عاشورا، کاش بودی، نه اینکه یکیتون از قلم بیفته. رفقای کرمانی رو میبینم، اصفهانی رو میبینم، رفقای مختلف رو میبینم. کاش همه شما شیعه از ترکتون، از هندوتون، از فارستون، از عربتون، تمام شیعیان تاریخ مینشستید یه گوشه یه کربلا میایستادید، میدیدید. چی میدیدید؟ کیفه از تسقیل طفلی، چطوری بچه رو روی دستم بلند کردم. چطوری گفتم این رم ترهمونی فرهمو حاضر تفلر رسی. فرمود عباو ابا کردن بهش آب بدن. همیشه تکرار مکررات از من شنیدید. عرض میکنم شب جمعه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یا حسین ارباب. آقا کاش ابا میکردن، کاش آب نمیدادن، کاش میگفتن برو تو دامن رباب بگذار تا از تشنگی بمیره مثل ماهی. اما وقتی نگاه بکند ببیند فضربها من الاذن الی الاذن، من الورید الی الورید. تعبیر از من نیست، تعبیر از آقای سیدانه. آقای سیدان یه روزی در یه حال هوایی بودن، میگفتن یه لحظه امام حسین دست و پای خودشون رو گم کرده، سر از یه طرف داره میره، بدن ازت صدا زد خواهر بیا کمک.